جلوی فعالیتمون گرفته شد، در صورتی که اگر از ابتدا فکر میشد که چرا ما باید بیایم و زیر ساختا رو در اختیار یک شبکه خارجی قرار بدیم که میدونیم و میبینیم که به قوانین و مقررات کشور پایبند نیست، اون وقت شاید خیلی بهتر میشد این موضوع رو مدیریت کرد. پس قاعدتا یه تلاشی رو میطلبه که توی شبکه‌های خوب داخلی که امتحان بکنن و ببینن، هستن از بین 3-4 تا معروف ها یکی دوتاش هستن که برترن، به نظرم فعالیت توی اون شبکه ها میتونه دوباره رونق بگیره. یه همتی رو میخواد، یه تلاشی رو میخواد و به نظرم شدنیست. اما نکته ای که من میخوام بهش اشاره بکنم، از موضوع خط و زبان میخوام وارد بشم. خط و زبان فارسی رو همونطور که جناب مهندس سلجوقی فرمودن، شرکت های خیلی خوبی توی ایران ما داشتیم و الان هم تا حدی داریم توی این زمینه ها، اما به واقع من معتقد نیستم که ما توی این زمینه خیلی در دنیا آغازگر بودیم و خیلی به نوعی مبدع بودیم. ما ایرانی هایی رو داشتیم که مبدع بودن الان توی شرکت گوگل، مایکروسافت و غیره تو زمینه خط و زبان فارسی، اینها استخدامن اونجا و الان ما استاندارد زبان فارسی ما که استاندارد خط و زبان فارسی در رایانه باشه ISIR 3342 رو شاید خیلی از حتی متخصصین رایانه حتی نشنیده باشند. اون استانداردی که ما داریم استفاده میکنیم استانداردی است که دیگران، شرکت مایکروسافت و IBM و دیگران تحت عنوان یونیکود برای همه زبان‌های دنیا در نظر گرفتن. ما رو هم بالاخره جز همه زبان‌های دنیا برامون محتواهایی رو زیرساختایی رو ایجاد کردن و محتواها الان در قالب استاندارد یونیکود داره عرضه میشه که نمونهش رو ما تو پیامک داریم میبینیم که تبعاتش اینه که زبان فارسی و بعضی از زبانها دو برابر حجم اشغال میکنه در استاندارد خاصی که زیل یونیکود تعریف میشه.
با این حساب محتوایی که ما در واقع منتشر میکنیم، چون یه آماری گفتن که ما 1% جمعیت جهانیم، خب تقریبا آمار درستی هم هست، کمی بیش از 1%، ولی 4% محتوا رو تولید میکنیم. این یه بخشش هم جنبه های فنی داره.
من میخوام بگم که من خیلی معتقد نیستم که نگاه حجمی داشته باشیم و حالا شاید از یه دیدگاه بعد بگیم مثلا نگاه فله‌ای. من میگم که باید نگاه بکنیم که چه محتوایی تولید شد. الان ما توی شبکه‌های اجتماعی خارجی که میبینیم محتوای فارسی هست، به دلیل اینکه ما همش متاسفانه دنبال رو بودیم و شاید اون حمایت‌هایی که انتظار می‌رفت، شاید اون بازگذاشتن دست شرکت‌های داخلی برای نوآوری و شاید به نوعی مانع تراشی‌هایی که اتفاق افتاد، همه اینا باعث شده که محتواهایی که تولید میشه عموما اتفاقاً محتواهای خوبی نیست که ما بخوایم بهش افتخار بکنیم. محتواهایی که شاید با اون استانداردهای خط و زبان فارسی مد نظر فرهنگستان کشورمون تطابقی نداره، محتواهای اخلاقی نیست. یه نکته که من میخوام بهش اشاره بکنم، من معتقدم اتفاقا برعکس، شبکه‌های داخلی و خارجی، صرف داخلی بودن و صرف خارجی بودنش آثار و تبعاتی داره، به خاطر اینکه قوانین مترتب بر مثلا اینستاگرامی که امریکایی است با قوانین مترتب بر یه شبکه داخلی کاملا متفاوته. دیدیم در ماهای اخیر حتی صفحات فرماندهان ارشد نظامی کشور و حتی رهبر معظم انقلاب، رئیس محترم قوه قضاییه، اینها حذف شده از این شبکه ها. حالا اینکه برگشت یا نه یه بحث دیگری است، اما اونجا قوانین اون کشورها داره اجرا میشه. تو این شبکه ها این نکته رو من میخوام اشاره بکنم از قول یک جامعه شناس معروف کشورمون که ایشون این بحث رو داشتن که خیلی از مباحث رو ما میگیم که تو حوزه خصوصی میمونه تو این شبکه ها، البته عمومی، اما توی رسانه های ما بحث نمیشه. ما شاید با داریم از این که بگیم توی مثلا اینستاگرام الان محتوای جنسی اگر عریانی کامل نباشد مطابق قوانین اینستاگرام مجاز فرض میشه، و البته اون عریانی حتی در توییتر هم در یک شرایطی میبینیم که تحمل میشه، چون اونها مطابق فرهنگ خودشون اینو رفتار میکنن.
یه بحث فنی بابای مفتاح داشتیم قبل از اینکه جلسه ای راجع به پورنوگرافی در اینستاگرام گویا آزاد، آقای مفتاح درسته، ولی در توییتر
نه، در توییتر آزاده، در اینستاگرام اون چیز معنی که البته معنی خاصی که اونا تلقی میکنن از پورنوگرافی دیگه
درسته.
در ولی در همون میزان از محتوای غیر اخلاقی در توییتر آزاد.
خیلی ممنون. اگر اجازه بدید من بحث شما
رو تکمیل بکنم،
اگر اجازه بدید من بحث شما رو اینجا نگه دارم. ما یه تماس تلفنی داریم با یک شنونده ای در خدمتتون هستیم. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس و مسئول برنامه. بنده کریم‌خانی هستم از تهران تماس میگیرم.
از تهران خیلی ممنونم، بفرمایید سوالتون.
والا بنده خلاف نظر کارشناس برنامه عقیدم اینه که شبکه‌های مجازی اون کارایی و اون جنبه‌های مثبتی که ایشون می‌فرمایند در بین مردم اعمال نکرده و اونطور که باید به طور مثبت بین مردم جا نیفتاده و اون کارهای مثبت رو نداشته.
خانم کریمی، در ارتباط با چه جنبه‌ای این کارهای رو می‌فرمایید؟ به صورت خاص در ارتباط با موضوع خانواده می‌فرمایید؟
به طور عام می‌فرمایید، به طور عام عرض می‌کنم خدمتتون. مثلا در مورد خبررسانی یا در مورد مسائل اجتماعی دیگه یا هر مسئله‌ای که در جامعه اتفاق میفته اونطور که ما از این شبکه‌ها انتظار داریم برآورد نمیشه.
خیلی ممنونم. خب من این بحث رو با آقای مهندس سلجوقی مطرح میکنم، شما پاسخ رو بشنوید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
ممنونم، بزرگواری، تشکر. خب آقای مهندس برمیگردیم و بس ادامه صحبت آقای دکتر نوری‌خواه رو داشته باشیم. هستم خدمت.
خواهش میکنم. من البته فکر کنم باید جزئیات صحبت این شهروند محترم رو میشنیدیم، اما برداشت بنده اینه که اتفاقا این گونه بحث بکنیم که ویژگی های مثبت و ویژگی های منفی یک برایندی رو میسازند که ما ببینیم این شبکه در کشور ما نهایتا مثبت بوده، مثبت عمل کرده یا منفی. من فکر نمی کنم که در شرایطی که خب در خبررسانی خبرهای دروغ و خلاف واقع که حتی دولت محترم وزارت ارتباطات هم که موافق حضور با این وضع شبکه‌های اجتماعی هستن گلایه دارن از این خبرهای نادرست و از اون طرف محتواهای نامناسب، محتواهای غیر اخلاقی با اون شرحی که داده شد و
همین اینستاگرام تو خیلی از کشورهای دنیا فیلتره ها.
ببینید، ما کشورهای دیگه دنیا جای خودشون، ما فرهنگ خاص خودمون رو داریم. مثلا بیهجابی و بدهجابی در کشور ما جرم‌انگاری شده و ما فرهنگ و تمدن اسلامی رو داریم، از اون ور داریم میبینیم تو اینستاگرام مثلا حتی هنرپیشه‌های خارجی با پوشش نامناسب که هیچ، هنرپیشه‌های فیلم‌های غیر اخلاقی اونجا صفحه دارن، به صورت رسمی دارن فعالیت میکنن و مورد بازدید ایرانی‌ها هم قرار میگیره و نمیشه این رو بیان کرد که بعضی ها میگن که اینستاگرام یا بعضی از این شبکه ها برونداد جامعه ماست. وقتی که ما میبینیم تو اینستاگرام 1 میلیارد نفر عضو داره، مثلا 30-40 میلیون نفرشون ایرانی هن، نمیشه این حرف رو پذیرفت، چون ما انگار زیر سیل محتوایی قرار گرفتیم. ما که عرض میکنم خانواده ها از متأهلین و مجردین و جوان ها، حتی نوجوان ها و کودکان دارن تو این شبکه ها میگردن و این محتواها رو میبینن. اگه ما میبینیم یه آقایی داره، متأهل هم هست، روزی چندین ساعت حتی تعامل نداره با همسرش و رو میاره به این شبکه به خاطر اینکه شاید زیباترین هنرپیشه های دنیا یا افرادی که تصاویر غیر اخلاقی خودشون رو میگذارن، این تصاویر رو اونجا به اشتراک میگذارن و اون فرد اینها رو با همسر خودش که یه فرد عادیه مقایسه میکنه و بارها روانشناسا میگن که رجوع به چنین فیلم هایی و رجوع به این چنین محتواهایی فرد رو بیزار میکنه یا بدبین میکنه نسبت به خانواده خودش. خب ما این شرایط رو داریم میبینیم. به نظرم باید این حرفا رو زد، باید گفت و نباید پنهان کرد و با وجود همه این شرایط فعالیت یک شبکه داخلی با همه آسیب هایی که اون هم میتونه داشته باشه، از این آسیب ها میتونه بری باشه در حوزه فرهنگی، حتی در حوزه سیاسی. تخریب هایی که تو انتخابات توی زمان های دیگه اتفاق میفته، اینها جامعه ما رو ملتهب میکنه، جامعه ما رو میره به سمت و سوی سوق میده که الان ما میبینیم که حجاب و عفاف تو جامعه ما به شدت در چند سال اخیر تضعیف شده. و
شما فضای مجازی رو موثر میبینید؟
من فکر میکنم که فضای مجازی که بی حساب و کتاب بر اساس قوانین ایران باشه و به قوانین ایران بی اعتنا باشه، نتیجهش این میشه که خروجیش برای کشور ما خروجی مفیدی نخواهد بود. پس من فکر میکنم که این که بریم به سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی یک ضرورت مورد توافق مسئولین نظام هست، تا مسئولین دولتی در این زمینه تلاشایی رو داشتن و چیزیست که رهبر معظم انقلاب روش تاکید داشتن و ما باید این مسیر رو بریم. ولی در صورتی که شبکه‌های اجتماعی خارجی با این ترتیب فعال باشن، من فکر میکنم که شاید خیلی جایی برای شبکه‌های اجتماعی داخلی وجود نداشته باشه، در این حال اینکه یه مقدار تنگ نظری ها توی فضاهای داخلی، مقدار عدم تحمل از طرف مسئولین، این کارو سخت میکنه و در نهایت من فکر میکنم اون بحث سواد رسانه‌ای برای مدیران ما خیلی ضروری تره. وقتی من از یک مدیری میشنوم که میگه که ما بریم زبان برنامه نویسی فارسی ایجاد بکنیم، یکی از مدیران ارشد حالا این حوزه در کشور، من یه مقداری شاید احساس تأسف میکنم که اصلا مفهوم موضوع رو نمیدونن. و شاید مثلا مثالی که من میزنم همین موضوع فیلترینگ هوشمند، که شاید سالی 200 میلیارد تومان برای این فیلترینگ هوشمند و ابزارهای مرتبط هزینه شد، بعد از این 5-6 سال به کجا انجامید؟ از همون روز یک معلوم بود که به لحاظ فنی چون رمزنگاری اینجا به کار رفته این محقق نخواهد شد. خب این هزینه ها میشه چون آگاهی درستی وجود نداره. من فکر میکنم که مدیران آگاه و مسئولین آگاه کمک خواهند کرد که حتی اگر مردم ما هم ناآشنا باشن آشنا بشن، ابزارهای مناسبی در اختیارشون قرار بگیره و زمینه سازی برای این بشه که هم این شبکه ها اصلاح بشن، هم مردم با آگاهی بهتر و بیشتر از این شبکه ها بهتر و
خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنون آقای مهندس الجوق، در ارتباط با این بحث شنوندمون اگر بفرمایید در خدمت هستم.
از این بود در ادامه صحبت آقای دکتر نوری هم داشته باشم، هم اونم بتونیم پاسخ بدیم. منم با آقای دکتر نوری موافق هستم که ما به موازات حضور شبکه‌های خارجی حتما باید نظرم میاد که باید ظرفیت سازی کنیم و شبکه‌های داخلمون رو توسعه بدیم، تقویت کنیم، هم از لحاظ فنی هم از لحاظ تعداد کاربر، و حتی مزیت‌هایی رو باید احیا کنیم که این شبکه‌ها استقبال بشه و برن به سمتش. حالا به نظر من مصوباتی که در شورای فضای مجازی در مورد توسعه شبکه‌های اجتماعی داخلی مطرح شد، همون اگر اجرا کنن، چون خیلی از مصوبات من نگاه می‌کنم اجرا نشده، یعنی همون اگر اجرا بشه، چون تو اون مصوبه وظایفی رو به دولت دیده شده، وظایفی رو به قوه قضاییه دیده، که این خلل متاسفانه به نظر من جدی گرفته نشده و اجرا نشده. منم معتقد هستم این تیکه باید توسعه پیدا کنه. این از این ورش به نظر میاد.
در واقع کار مشاوره‌ای کردید در ارتباط با شورای فضای مجازی؟
من به عنوان چون مسئولیتی که داشتم عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعاتی ایران بودم، اونجا حضور پیدا میکردم. الانم به عنوان
جلسات شورا مرتب تشکیل میشه،
حالا به قول معروف دارین بعضیش تشکیل میشه بعضیش تشکیل نمیشه،
یعنی جلسه شورا حتی در حد برگزاری جلسه هم منظم عمل نمیشه.
بله، بالاخره ضعفایی هستش که به نظر میاد که خب حالا خود شورای فضای مجازی باید پاسخ گوشه
خودش. مسئولیت برگزاری آقای مهندس با دولت بود، با رئیس جمهور بود؟
با شورای فضای مجازی
که رئیسش میشه رئیس جمهور.
رئیسش میشه رئیس جمهور، ولی دبیرش آقای دکتر
فیروزآبادی که مقام وزیر بودن.
حالا نکته دوم در مورد بحث سرکار خانم هستش که نگاهش این هستش که
ایشون به وضوح معلوم بود که شاید از وضعی فضای مجازی آسیب دیدن به صورت شخصی. آره،
جمع این که مثلا جمع به قومتنی جبریه این شبکه های اجتماعی اثر سوش بیشتر بوده، آمار ارقام نتایج اینجوری نشون نمیده، درست بالعکسه. اما اینکه در شبکه‌های اجتماعی ما آسیب وجود نداره، این کسی اگه بخواد این ادعا داشته باشه کاملا خلاف هستش، و ما در شبکه‌های اجتماعی مون هم انواع فساد رو می‌بینیم. اما نسبت استفاده کردنش و در راه همون فرصت‌هاش بیشتر بوده، اینو هم آمار نشون میده، هم ارقام نشون میده، هم وضعیت اقتصادی. حتی مدتی که مدت خیلی کوتاهی تلگرام بخوام مثلا فیلتر شد، بعضیا اصلا اقتصادشون به کل قفل شد، در صورتی که این به نظر من خیلی خطرناک بود که ما همه رو آورده بودیم داخل یه مجموعه و این فرصت همه رو احیا کرده بودیم داخل یه مجموعه. و اتفاقا من یکی از کسایی بودم که معتقد بودم اگه از روز اول ما همه این شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر نمی کردیم و همه رو سوق نمی دادیم به یه دونه، شاید رقابت که می شد مثلا تو هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی 3-4 میلیون جمعیت مثلا متمرکز می شد. ولی همه رو فیلتر کردیم، یه جا رو باز گذاشتیم، اسمش هم گذاشتیم مثلا تلگرام، و یه دفعه با مواجه شدیم با 20-25 میلیون کاربر. خب این عدد بزرگیه. حالا هم که می خوای بشکنی و پوشش بده، هیچ کدوم از شبکه‌های اجتماعی داخلیمون بالای 1 میلیون 2 میلیون نتونست پوشش بده.
خیلی ممنونم.
بعدم هی شروع کردیم به سرکوب کردن اینا که آقا از نظر فنی ضعیف هستی اینا، در صورتی که واقعیت اینجور نبود.
آقای مهندس ممنونم از شما. تماس تلفنی داریم با آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، معاون فرهنگسازی و توسعه کسب و کارهای مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال. آقای دکتر افراسیابی سلام عرض شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان خوب عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو، جناب مهندس خسرو سلجوقی، استاد بزرگوار. ان شاء الله که خوبی رو سپری کرده باشید و تبریک عرض می‌کنم ایام ولادت آخرین مونجی بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف.
خیلی ممنونم آقای دکتر افراسیابی. در ارتباط با مسئولیت شما که به صورت خاص در حوزه فرهنگ سازی هم هست، این در واقع مجموعه تحت نظر شما، تحت مدیریت شما در واقع چه کرده و کلا وظایفش چی هست؟
ما یک بخشی از کارمون تولید محتوای هست که در حوزه فرهنگ سازی شاید آسیب‌ها و فرصت‌های فضای مجازی رو معرفی می‌کنه که خب در این زمینه انیمیشن ها و موشن گرافی و همینطور گرافی های مختلفی تولید شده از شبکه های مختلف تلویزیون در دوره های مختلف زمانی پخش شده و همینطور الان چون عمده مخاطبین در فضای مجازی حضور دارن، ما کمپین هایی رو با همکاری در حقیقت شبکه های اجتماعی و به اشتراک گذاری و پیام رسان ها در شبکه‌های اجتماعی داریم پیگیری میکنیم. از جمله کمپینی که الان همین الان در حال اجراست با کمک اپلیکیشن آخرین خبر، کانال خبر فوری و شبکه آپارات به عنوان کمپین ایران مهربان برای مستندسازی فیلم ها و عکس هایی که نشون میده همدلی و همراهی مردم در
کمپین ایران مهربان.
بله.
چه میکنه آقای دکتر کمپین ایران مهربان؟ موضوع بحثش چی؟
این کمپین برای این هستش که عکس ها و فیلم هایی که نشون
در طور با کمک مردم به سیل زده ها،
مهربانی، همدلی و همراهی مردم برای کمک به سیل زده ها، برای اینکه این فرهنگ کمک به همدیگر رو ما بشیم از طرف فضای مجازی گسترش بدیم. یک بخش از کارهای ما فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازیه، یک بخشی هم استفاده از خود فضای مجازی برای اهدافی هستش که به هر حال باید دنبال بشه، از جمله گسترش امید و نشاط اجتماعی و موارد از این دست.
من دقیقا متوجه فرمایش شما نشدم. شما در واقع عملکرد دستگاه تحت نظر شما نظارتیه یا اجراییه؟ ببینید به این معنی که اگر که شما دارید یه هشتگی رو ترویج میکنید که خب هشتگ رو که کاربرا ترویج میکنن، دقیقا یعنی مجموعه شما چیکار میکنه؟
کارمون حمایت دیگه.
حمایت میکنید یعنی چی کار میکنید آقای دکتر؟ دقیقا
الان عرض کردم این کمپین رو ایده شما پیشنهاد دادیم و جوایزش رو تعیین کردیم که آخرین خبر، اپلیکیشن آخرین خبر، خبر فوری و آپارات دارن اجراش کنن، همین کمپین فعلی و به در هر کدوم از این رسانه ها به 3 نفر از افرادی که فیلم و عکس های بهتری رو بفرستن که نشون بده همدلی و همراهی مردم برای کمک،
یعنی مردم محتوای تولید میکنن در واقع شما ازشون تقدیر میکنید؟
این کار اینه. یک سری محتوای دیگری هم ما خودمون تولید کردیم که عرض کردم محتوای متعددی است که فرهنگ استفاده از فضای مجازی رو در حقیقت تبیین میکنه، شامل انیمیشن هست، موشن گرافی هست، اینفوگرافی هست که به شکل به مکرر حتما خودتونم دیدی در تلویزیون اون انیمیشن هایی که آخرش انتهاش تیزر مرکز دروشگوی مرکز میاد و عنوان میشه مرکز فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال.
آقای دکتر این مرکز در واقع برای اینکه شنونده های ما هم بدونم، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال زیر مجموعه وزارت ارشاده؟
بله همینطوره.
و اینکه شما بودجه مصوب سالانتون چقدر آقای دکتر؟
اون چیزی که تخصیص داده میشه تو سالهای اخیر تخصیص داده شده، حالا مصوب برای یک چیزی اون چیزی که عملا تخصیص داده میشه برای همین سال 97 حدودا 6 میلیارد بوده که تولید برنامه تارگرد با همکاری شبکه 2 سیما 20 قسمت برنامه تارگرد
درسته
که در 3 نوبت از شبکه 2 سیما پخش شد، هم در واقع صبح، هم بعد از ظهر و هم تایم شامگاهی و مقرر شد یک بار دیگه هم کل این 20 قسمت پشت سر هم دوباره از شبکه 2 سیما پخش بشه. تولید انیمیشن هایی که به سفارش ما تولید شد و از شبکه‌های مختلف صدات ما پخش شد و مجدداً امسال هم این کار در دستور کار هست. مت ما کارمون رو گسترش دادیم به در حقیقت مکانهایی که مخاطب حضور داره در فضای مجازی، یعنی الان با اپلیکیشن آخرین خبر همکاری داریم، با سایت آپارات همکاری داریم، محتواهایی که ما داریم توسط آپارات داغ میشه، اشتراک گذاشته میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر از شما، ان شاء الله فرصتی باشه راجع به در واقع عملکرد همین مرکز رسانه‌های دیجیتال ان شاء الله اینجا حضور صحبت کنیم.
غیر از این موارد برگزاری نشست‌ها و همایش‌های مختلف در حوزه
ممنونم آقای دکتر، خیلی فرصتی برای اینکه در واقع شما گزارش کار مرکز رو بدید نداریم، الان با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنونم از شما، تشکر، بزرگوارید، خیلی ممنونم، خدا نگهدار. خب آقای مفتاح شما بفرمایید، در واقع شاید توی جمع ما شما از همه فعالتر خودتون در واقع توی فضای مجازی باشید، هم توی اینستاگرام، هم توی توییتر، هم توی مجموعه های دیگه. شما بفرمایید که اگر که بخوایم خیلی مستاقی و جزئی وارد این به صورت خاص این دو شبکه بشیم، اینستاگرام و توییتر، شما کدوم رو آسیب‌زاتر می‌بینید و کدوم رو مناسب چه گروه سنی می‌بینید، چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید، چه باید کرد؟
ببینید، من یه مقدمه‌ای بگم. این که ما بخوایم جمع جبری فرصت‌ها و تهدیدها رو در بیاریم و بعد بگیم خب الان مثلا کفه به سمت آسیب‌ها بیشتره یا اینکه فرصت‌های بیشتری برای ما داره، این به نظرم ما رو نگه می‌داره توی یه مقطعی و اجازه نمیده جلوتر بریم. به نظرم باید بعد از این رو هم دوباره حرف بزنیم، یعنی بگیم خب اگر میگیم تهدید زیاده راهکارمون چیه، یا اگر میگیم فرصت زیاده خب چرا استفاده نمی‌کنیم. به نظر من ما موندیم توی دعوای اولیه‌ای که در مورد این که خب الان یکی میگه این افزایش مثلا فرصت‌ها و تهدیدها و نهایتاً اینجا بحث جلو نمیره. به نظر من این آسیب‌ها رو تقریباً یه بخش عمده‌اش رو با هم داریم حرف می‌زنیم معلوم میشه. من پیشنهاد می‌کنم شنوندگان عزیز فیلمی که اخیراً دیدم توی نمایش خانگی هم الان اومده، فیلم جشن دلتنگی رو ببینن. یه فیلم سینمایی در مورد تقریبا موضوعش هم اینستاگرامه و تأثیری که اینستاگرام در یک خانواده میذاره. خیلی به نظر من میتونه کمک کنه به این که ما این آسیب‌ها رو درک کنیم که چگونه اینستاگرام باعث افسردگی میشه، توی خانواده ایجاد اختلاف میکنه، ایجاد
زندگی نمایشی میکنه.
آره، زندگی نمایشی، اینا رو میتونیم ببینیم. من به نظرم یکم حالا اگر تمرکز کنم روی اینستاگرام، که اینستاگرام خب تأثیرات بسیار زیادی داره الان میذاره از جهت فرهنگی و سبک زندگی توی زندگی مردم. مردم میان لحظات شادشون رو فقط به اشتراک میذارن و افراد دیگه حسرت این رو میخورن، میگن که خب این چه غذای خوبیه، در حالی که نمیدونن این کنار مثلا این سفره ممکنه کثیفی باشه، یک مشکلاتی در زندگی وجود داشته باشه، لحظات شاد به اشتراک گذاشته میشه، تصویر غیر واقعی که به وجود میاد. خود موضوع سلبریتی ها که باب خیلی مفصلی داره در مورد اینکه تاثیر اینها در زندگی مردم، که اینها بالاخره در سبک زندگی مردم، شیوه تعاملشون با فضای مجازی دارن تأثیر میذارن، بالاخره خیلی از اینا رو میشه بحث کرد و طرح موضوع کرد. به نظر من آسیب ها زیاده، اما من به جای اینکه بگم خب حالا راهکار رو صرفا ببرم روی بستر فنی که اگر مثلا اینستاگرام برود و مثلا یک نرم افزار دیگه مثل لنز یا دیگران بیان، به نظر من خیلی مسئله حل نمیشه، چون شاید خیلی از اینها بسترش فراهم نباشه. نباید به یکی از این راهکارها اکتفا کرد، یعنی نه صرفا به راهکار فنی میشه اکتفا کرد، نه صرفا
فقط انحصار رو میشکنن دیگه، یعنی آبنده بله. دیگری ندارن.
به نظرم میرسه که بخش عمده‌ای از این آسیب‌هایی که داریم حرف میزنیم، همین نکته‌ای که آقای رجبی هم گفتن، به بستر فنی لزوما بر نمیگرده. یعنی اگر شما این رو تبدیلش کنید به یه شبکه داخلی هم آسیب‌هایی داره. مثلا شما الان نگاه کنید، الان کلوب هنوز زنده است، البته خب کاربراش خیلی کمن، اما تو این سالها ببینید چه فراز و نشیب‌هایی داشته به خاطر همون آسیب‌هایی که بین کاربرای خودش داشته. شما مثلا اگر الان تبدیل بشه مثلا شبکه اجتماعی مثلا اینستاگرام بره و مثلا یه شبکه دیگه بیاد، آیا مثلا کلاهبرداری از بین میره؟ نه، شکلش ممکنه یه تفاوت جزئی بکنه، ولی اصلش که وجود داره. یا در حوزه فرهنگی ما مسئلهمون یه بخش عمدهش همین بحث محتواست. اگر محتوای خوبی نداشته باشیم، هر چقدر هم که تلاش کنیم، هر چقدر هم که حرف بزنیم، کار راه به جایی نمیبریم. من یه بار خدمتی که از مسئولین گفتم که ما یه رشد کاریکاتوری داریم. یه آدمی رو نگاه کنید که مثلا سر خیلی گنده‌ای داشته باشه یا دست خیلی بزرگی داشته باشه، این از حالت طبیعی خارج شده، این خودش انحرافه. ما اگر مثلا صرفا به حوزه فنی توجه کنیم که اگر یه شبکه اجتماعی داخلی بیاد مشکل ما حل میشه، به نظر من خب حل نمیشه و اینها باید راهکارا رو در کنار هم دید. یه جایی ممکنه فیلتر کردن راهکار باشه، ولی بدونیم که فیلتر کردن یکی از راهکاراست. مثلا من حالا نگاه کنیم به صورت رسمی تلگرام در کشور ما فیلتره. خب آیا کاربراش هم رفتن از تلگرام؟ نه، خب بالاخره تلگرام طلایی و هاتگرام و امثال اینا رو آوردیم.
مسئله جنبندی میکنه چون ما وقتمون هم اشاره میکنن که خیلی کمه.
من میخوام بگم که مسئله ما تکرار حلی نیست صرفا با بستن یا باز کردن، صرفا به یکی از این راهکارا نباید اکتفا کرد. و راهکار اصلی رو هم این میدونم که مردم بتونن تقویت بشن، بتونن خودشون انتخاب گری کنن و استفاده درست از فضای مجازی.
خیلی ممنونم. خب با موضوع آسیب‌های فضای مجازی در خدمت شما بودیم در استودیو رادیو گفتگو با مهمانان جناب آقای مفتاح فعال مجازی و مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی فردا، جناب آقای مهندس سلجوقی مجری توسعه خدمات فضای مجازی کودک، جناب آقای دکتر حسین نوری‌خواه مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی و آقای علی محمد رجبی فعال رسانه فضای مجازی. همچنین تماس تلفنی داشتیم با آقای دکتر محمد صادق افراسیابی معاون فرهنگسازی و توسعه کسب و کارهای رسانه‌های دیجیتال. ما انشالله فردا که یک شنبه باشه روز نیمه شعبان، ضمن اینکه عید شما رو تبریک عرض می‌کنم، برنامه‌ای در ارتباط با موضوع گفتگو اجتماعی نخواهیم داشت. دوشنبه همین ساعت با موضوع مد و مدگرایی و معضلات اون در جامعه ایران در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز، همراهان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما خوبان هستیم تا ساعت 22 برنامه های رو پیشکش خواهیم کرد که امیدوارم با ما همراه باشید، برنامه ها رو بشنوید با این امید و آرزو که انشاءالله مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. امروز 31 روز از بهار، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و روزگار خوبی رو تا این ساعت سپری کرده باشید. فردا مصادف است با 15 شعبان میلاد با سعادت تنها منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. این مناسبت رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. دوستان خوبم، شما میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در